بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت ام الائمه حضرت صدیقه کبرا رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشالله که دعای امام زمان علیه السلام صاحب مجلس شامل حال هممون باشه. همچنین تسلیت عرض میکنیم درگذشت بانوی مکرمه همشیره متدینه مقام معظم رهبری رو، خدمت ایشون و همه خاندان بزرگوارشون. خدا انشالله ایشون رو با جدشون حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بکنه و امشب مهمان خانم بزرگوار حضرت زهرای اطهر باشن، هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا و سلامتی امام زمان علیه السلام رهبر بزرگوارمون. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در بین دستورات و مناسک دینی، شماها این رو میدونید که در بسیاری از اعمال و دستورات دینی به ما گفتن که اگه عملی رو انجام میدید پنهان انجام بدید، مخفیانه انجام بدید. اگه ذکری میخواد بگید، اگه نافلهی میخواید بخونید، اگه دعایی میخواید بخونید، اگر زیارتی میخواید برید، اگر صدقهی میخواید بدید، نیازی نیست هیاهو و سر و صدا آدم راه بندازه. اون کسی که باید بدونه خبر داره. تو بسیاری از اعمال و مناسک دینی هرچی پنهانتر باشه مطلوبتر هستش. حتی در بعضی از روایات هست، امام باقر علیه السلام در روایتی که در اصول کافی نقل شده فرمود کسی عمل خیری انجام میده به صورت پنهان، مثلا صدقه پنهانی میده، خب ثواب عمل پنهان 70 برابر از عمل آشکار بیشتر هست. یعنی قرار این 70 درجه شما رو بالاتر ببره. یه عملی رو انجام میده، بعد یه مرتبه این رو به گوش این و اون میرسونه که من این کار رو کردم. خداوند متعال به ملائکه میفرماید که ملائکه من ثواب عمل پنهان او رو پاک بکنید، برای ثواب عمل آشکار بنویسید. یعنی 70 درجه عمل سقوط میکنه. برای بار دوم که این طرف اون طرف نقل میکنه، خداوند متعال به ملائکه میفرماید که ملائکه من ثواب عملش رو پاک بکنید، براش گناه بنویسید. گناه ریا. آدم عمل صالح انجام داده ولی به پاش گناه نوشتن، با دو بار این ور نقل کردن و تو بوخ کردن. نیازی نیست که بسیاری از اعمال رو آدم سر و صدا داشته باشه، هیاهو داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شمعات حسین اصفهانی، این فیلسوف فقیه اصولی و بزرگوار رو که اهل مراقبه و ذکر هم بود، ایشون نقل میکنن که در حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام بود، یه سجده طولانی کرده بود، ابا عبدالله علیه السلام رو دید، تو عالم مکاشفه امام حسین علیه السلام رو دید. حضرت فرمود فلانی سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید. نیازی نیستش که تو جایی که مورد طمع ممکنه قرار بگیرید برای شیطان، این کارهای طولانی رو اینجا انجام بدید. در این حال که بسیاری از اعمال دینی این چنینه که به ما گفتن مطلوب خداوند متعال این هست که پنهان باشه، ولی عجیب اینجاست که بعضی از اعمال دینی به ما گفته شده هر چی پر سر و صدا تر باشه، هر چی پر هیاهوتر باشه، هر چی بیشتر بتونید به چشم ها ارائه بدید و به گوش ها بشنوانید، مطلوب خداست. بعضی از اعمال هر چی با سر و صدا تر باشه بهتره. اصطلاحا این دسته دوم رو بهش میگن شعائر دینی. شعائر جمع شعاره، یعنی اون چیزهایی که نشانه است، علامت وابستگی ما به دین، علامت وابستگی ما به مذهب، علامت شیعه بودن ما، علامت مسلمان بودن و دیندار بودن ما. بعضی از این اعمالی رو که به عنوان علامت و شعار محسوب میشن، هر چی آدم اظهار بکنه و اعلام بکنه بیشتر و این بهتر، مطلوبتر هستش برای خداوند متعال. چرا؟ چون اسلام یه دین فردی نیست که شما تو حوزه خصوصی و شخصیتون فقط دیندار باشی، تو بیرون هیچ تظاهری به دین نداشته باشی. نه خیر، اسلام یه دین اجتماعی است که تا قیامت میخواد بمونه، اونم توی مقیاس جهانی. خداوند متعال میخواد که نشون بده این دین طرفدار داره، این دین طرفداراش زندن. از این جهت باید اظهار بکنی بعضی از چیزهایی که نشانه دینداری تو هست. کفر کثیف‌ترین و مبتذل‌ترین چیزها رو داره الان بدون اینکه خجالت بکشه پخش میکنه تو دنیا. ما چرا خجالت بکشیم از دینداری خودمون؟ ما چرا خجالت بکشیم از بعضی از نمادهای دینی خودمون؟ خداوند متعال در قرآن میفرماید که و من یعظم شعائر الله ذلک من تقوی القلوب. اون کسی که شعارها و نشانه های وابستگی به دین رو زنده نگه داره و تعظیم بکنه، این تقوای قلب داره، این عمیقا و باطنا با تقوا هستش. یه مسلمان، یه مؤمن باید تو تیپش، تو قیافش، تو لباسش، تو پوششش، تو کاسبیش و بازارش، تو شهرش، تو کشورش، تو سبک و مدل زندگیش باید نشون بده که من فرقی دارم با یه کافری که دین رو اصلا قبول نداره. اگه قرار باشه که من تیپ و ظاهرم و پوششم و شهرم و خونم و بازارم همون طوری باشه که توی یه کشور غیر اسلامی، توی یه کشور غیر دینی آدم همون رو میبینه، پس چه فرقی کرد؟ و خدای نکرده اون فاجعه هست که نه فقط شعارهای دینی تو ما پیدا نشه، که بلکه شعارهای بیگانه رو هم بدیم. خدای نکرده تو بین ما بعضی از چیزهایی که نشانه های یک فرهنگ دیگری هم هست تظاهر پیدا بکنه. من به عنوان نمونه چند مثال رو عرض میکنم. شما ببینید این شعارهای دینی که مطلوب هست اینها رو اظهار بکنیم، بعضیاش متاسفانه کمرنگ داره میشه، در این حال که بعضیاش پررنگ. مثلا یکی از شعارهای دینی که به حمدالله در بین ما خیلی پررنگ هست، همین صلواتهای بلندی است که شما میفرستید. صلوات اگر یک ذکر باشه نیازی نیست آدم داد بزنه، ذکر رو خدا میدونه دیگه. در این حال که ذکر هست، بلکه از افضل اذکارم هست، ولی فراتر از ذکر یه چیز دیگه است. صلوات اگر صرفا یک دعا باشه، دعا رو که آدم نیاز نیست داد بزنه. در این حال که صلوات دعا هست، شما تو صلوات داری دعا میکنی دیگه که خداوند متعال رحمتش رو بر پیغمبر و آل بفرسته. اما یه چیزی فراتر از دعاست. صلوات علاوه بر این که ذکره، علاوه بر این که دعاست، یک شعاره، یک نشانه است. برای همینم پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلات علی، صداهاتون رو بلند بکنید وقتی که میخواید بر من صلوات بفرستید. صداها رو بلند بکنید. چرا؟ چون وقتی این صلوات ها بلند میشه، مثل یه پرچمی است که شما بلندش کردید، نشون میده که این مذهب طرفدار داره، این مذهب زنده است. یکی دیگه از شعارهای دینی اذانه، که در یک کشور اسلامی، در یک شهر اسلامی باید اذان بلند گفته بشه. تمام مراجع تقلید هم فتوا دادن که حالا مثلا پیش خوندن از اذان، قرآن خوندن قبلش یا مناجات خوندن قبلش و امثال اینها، نه، اینا بستگی داره که همسایه‌های مسجد اذیت نشن. اما اذان رو کسی نمیتونه بیاد بگه که ما اذیت میشیم، همسایه مسجد هستیم، این اذان رو خاموش بکنید. نه خیر، این حق مسلمینه. این حق یک شهر اسلامی هستش که پرچمش رو بلند بکنه. تو اگه میخواستی این رو نشنوی همسایه مسجد نمیخواستی بشی. این حق مقدمی است که مسجد داره. گاهی موقع ها بعضی از اذان‌ها تو شهرهای ما کم فروغ هستش. اذان صبح تو بعضی از محله ها متاسفانه گاهی موقع اونچنان که باید شنیده نمیشه. اگه صدا و سیما نباشه صدای اذان شنیده نمیشه. این بده. این برای یک کشور اسلامی، برای یک شهر اسلامی خوب نیست. این آقا مقام معظم رهبری توصیه میکردن که اذان اونم با حنجره، یعنی نه ضبط شده شو. همین هم هست. اذان یک شعاره، پرچم دینه که باید بلند باشه. یکی دیگه از نشانه ها و شعارهای دینی اسم هایی است که رو بچه هامون میگذاریم. اسم یه نشانه است. شما تو یه کشور غربی وقتی دارید راه میرید ممکنه یه مسلمانی باشه رو پیشونیش که نوشته نشده من مسلمانم، ولی وقتی اسمشو میپرسی مثلا به شما میگه رضا، جواد، تا اسم رو میگه یه نشانه است. شما میفهمید دین و مذهبش چیه. اسم یه نشانه است. یه لفظ تنها برای تشخیص شخص نیست، تشخیص شخصیت دینی و هویت دینی و او رو هم میده. میفهمونی که این مسلکش چیه، دین پدر و مادرش چی هستش. یه شناسنامه کوچیکه. لذا اولین حقی است که فرزند برگردن پدر و مادر به خصوص پدر داره. امام صادق علیه السلام فرمود من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حقی که بچه به گردن پدر و مادر پدر داره این است که اسم خوب براش بگذاره. بله وقتی بزرگتر شد حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه سواد آموزیش رو فراهم بکنه. یه مقدار بزرگتر شد حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه. اولین حق اسم خوب هستش. اگر اسم چیز مهمی نبود تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با اسامی مقدس مبارزه نمی کردن. شما ببینید در زمان بنی امیه بعضی از خلفای بنی امیه بخشنامه صادر کرده بودن تو سر تا سر بلادشون که اگر در خانه فرزندی به دنیا بیاد اسمش علی باشه خونه رو سر اهلش میتونید خراب بکنید. اسم فرزندی رو اگه علی بگذارن، با این اسم مبارزه می کردن. و نقطه مقابل اهل بیت برای حفظ این اسم کاملا تلاش میکردن. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام در نقل هستش که تو کوچه مروان رو دید، مروان حکم که از بنی امیه بود. مروان سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، حضرت علی اکبر علیه السلام. مروان گفت همش علی؟ پدرتون حسین نام دیگری رو ولد نبود برای بچه‌هاش بگذاره؟ امام سجاد علیه السلام این گفتگوی خودش با مروان رو به پدر بزرگوارشون نقل کرد. ابو عبدالله علیه السلام فرمود چی میگه این مرد؟ اگر خدا 100 تا پسر به من میداد اسم همه‌شون رو علی میگذاشتم. کمان که اسم دخترانشون رو فاطمه میگذاشتن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. خود این اسامی توش یه مبارزه بار فرهنگی هستش. متاسفانه گاهی موقع ها آدم میبینه که اسامی که شیعیان اهل بیت، دوستان اهل بیت، مؤمنین رو بچه هاشون میگذارن دقت لازم رو توش نمی کنن. اسم حداقل باید دو تا مشخصه داشته باشه. یکی معنای خوبی داشته باشه. حالا اگه به فرض کسی از اسامی اهل بیت هم نمیخواد رو بچهش بگذاره، به فرض اگر نمیخواد بگذاره حداقل معنای خوبی داشته باشه. دوم این که تناسب با فرهنگ خودمون داشته باشه، شعار بیگانه نباشه توش. روایت عجیبی از امام صادق علیه السلام هست که فرمود در قیامت افراد رو به اسم صدا میزنن، یا فلان، یا فلان ابن فلان، قم. وقت اونجا کسی که اسم نامناسب براش گذاشته باشن شرمنده میشه و گله‌مند میشه از پدر و مادرش که این چه اسمی بود بر من گذاشتی. اگر خدای نکرده یه جایی از دستمون در رفته، جوگیر شدیم، گاهی موقع بعضی از اسما رو گفتیم دیگه قدیمی شده متاسفانه، مثل بعضی از حرفایی که میزنن، شجاعت عوض کردنش رو داشته باشی. اهل بیت گاهی موقع به بعضی از اصحابشون میگفتن اسم بچه تو چی گذاشتی؟ اگه اسم نامناسب بود میگفتن عوض کن. امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحابش برخورد که خدا به او دختری داده بود، حضرت فرمود اسم دختر تو چی گذاشتی؟ او یه اسمی رو گفت. امام کاظم علیه السلام فرمود این اسم عوض کن، این اسم ما اهل بیت نیست. او هم گوه چشم. پیغمبر اکرم به یه فردی برخورد کرد، گوه اسم چیه؟ گوه عبدالعزا. خب میدونید عزا اسمی که از بت‌ها بوده. حضرت فرمود این چه اسمیه؟ اسم تو عوض کن. گوه آقا چی بگذارم؟ خود پیغمبر اکرم پیشنهاد دادن، فرمودن اگر اسم تو عبدالله بگذاری اسم خوبیه، اگر یه جایی احیانا دستمون در رفت و به اصطلاح جوگیر شدیم شجاعت عوض کردنشو داشته باشیم. یکی دیگه از شعارها و نشانهای دینی که در این زمان من به نظرم میرسه از مهمترین شعارهای دینی در جهان هست، اگه نگیم مهمترین شعار، از مهمترین شعارهای دینی هست، حجابه. حجاب یه نشانه است. در این زمان از مهمترین شعارهای دینی است. این که من تأکید میکنم در این زمان، چون در گذشته تاریخ حجاب مخصوص مسلمین و حتی متدینین مال سایر مذاهب و ادیان نبود. حتی کشورها و تمدنهایی که اسلامی یا اصلا ایمانی هم نبودن، زنانشون رو حساب حجب و حیای ذاتی که داشتن پوشیده بودن. شما تاریخ حجاب رو ببینید، ایران باستان، یونان باستان، مصر باستان، هند باستان، اینها هم زنشون و حتی مرد لباسش گشاد، بلند، بدن پوش، بدن نما نبود. زن که دیگه جای خود داره. این قبایی رو میبینید که الان تن ما روحانی ها هست، مثل یه کت بلنده، لباس پوشیده و بلند، این مخصوص ما روحانیت نبود. تو 100 سال گذشته همین کشور خودمون بسیاری از مردم معمولی همینجوری میپوشیدن. شاید خیلی از شماها این فیلم دلیران تنگستان رو که یکی دو مرتبه تو صدا و سیمای ما همین سریال گذاشته شد و انصافا فیلم بسیار ارزنده ای هست، حماسه ای که تنگستانی ها و دشتستانی های بوشهر در مقابل حمله انگلیس‌ها که وارد ایران شده بودند، مقاومتی که کردند به ریاست رئیس علی دلواری حماسی و بزرگوار. خب اگر دیده باشید تو این فیلم لباساشون همین قباهای بلند بود که شال کمرشون می‌بستند، یه کلام سرشون می‌گذاشتن، پوشیده بودند. اما متأسفانه تو این دهه‌های اخیر، به خصوص سال‌های اخیر، که یک فرهنگ مادی در غرب حاکم شد که لذت‌ها رو به لذت تن و بدن خلاصه کردن، لباس آب رفت، کوتاه شد، بدن نما شد، چه تو تن مرد و به خصوص در زن. وقت از اون به بعد دیگه حجاب مخصوص کشورهای اسلامی شد، مخصوص متدینین، یه شعار. الان تو بسیاری از کشورهای غربی شما، خب مسلمان‌ها هستن، زندگی میکنن، اما تنها چیزی که اگه هیچ حرفم نزنن شما باهاش تشخیص میدی که این مسلمانه، یه حجاب درست داشتن. حجاب زن محجبه‌ای که راه میره تو غرب داره شعار میده به نفع دین، واسه همینم هم این همه با حجاب مخالفت دارن میکنن، چون او داره شعارشو میده با همین حجاب خودش، اون پرچمو بلند کرده. درود خدا بر زنان محجبه‌ای که لحظه لحظه شون تو عبادت، چون لحظه لحظه به نفع دین شعار دارن میدن با حجابشون. و از اون طرف نقطه مقابل زنانی که بد حجاب یا بی حجاب هستن، خب ما هممون میدونیم بسیاری از زنانی که ما بهشون میگیم بد حجاب، آدمای بی دین و ضد دین یا ضد مذهبی نیستن، دین رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، اما فکر میکنن که حجاب یه مسئله شخصیه، سلیقگیه، مثل غذا میمونه که تو این غذا رو دوست داری، من اون غذا رو دوست ندارم، من اینجوری دوست دارم میام بیرون. و حالی که عزیز من، تو خونت هر جور میخوای بپوشی بپوش، ولی وقتی میای بیرون تو جامعه داری الگو درست میکنی. دختر بچه کوچک من 3-4 ساله وقتی تو رو میبینه با این تیپت، با این قیافت، خوشش میاد این مدلی بیاد بیرون. یعنی شما داری خواسته یا ناخواسته مقاومت جبهه حق رو از بین میبری، مقاومت جبهه حق رو داری ضعیف میکنی، از این جهت ضربه داری میزنی به دین. این که ظواهر دینی رو ما برش تأکید میکنیم، کسی اشکال نکنه، حاج آقا مگه مسلمونی به 4 تا اسم علی و حسن و حسینه؟ مگر مسلمونی به ریشه و محاسن داشتنه؟ مگر مسلمون بودن صرفا به چادر و حجاب و امثال اینها رو داشتنه؟ مگه مسلمون بودن به این ظواهره؟ دلت پاک باشه. همین حرفی که گاهی موقع بعضیا میگن. جوابش چیه؟ جوابش این استش که ما هم میدونیم که مسلمونی صرفاً به ظواهر نیست. خیلی ها بودن که ممکنه اسامی حسن و حسین و تقی و امثال اینا هم تو طول تاریخ داشتن ضربه هم زدن به دین. محاسن داشتن تیشه به ریشه دین هم زدن. اینا رو ما هم بلدی. منتها نه از این ور بوم قش کنیم نه از اون طرف. این رو دقت داشته باشیم، اگر کسی ظواهر دینیش رو از دست بده محتوای دینیش هم از دست میده. این چنین نیست که کسی ظواهر دینی رو از دست بده دلش هم پاک بمونه، اعتقاداتش هم برقرار بمونه. نه، کسی که ظواهر دینی رو از دست بده یواش یواش محتوا و باورهاش رو هم کم کم از دست میده. واقعش این شکلیست. برای چی تو الجزایر فرانسوی ها اون زمانی که استعمار کرده بودن، سالها استعمار کرده بودن الجزایر مسلمان رو، اولین چیزی که ضربه بهش زدن تا فرهنگ خودشون رو نفوذ بدن مسئله حجاب زنان بود. اینو فرانس فانون که خودش فرانسوی هست تو کتاب انقلاب الجزایر ذکر میکنه. چون وقتی که زن حجابش رو از دست داد، اون وقت یواش یواش بعضی از اعتقاداتش سست میشه. اون وقت شما از آیه قرآن هم براش بخونی، یا از مثلا فرض کنید یکی از بزرگان دین بگی که این اینجوری زندگی میکرد، میگه حالا این بالا اون زمان بود، یه جوری میخواد زیر بارش نره، یه جوری میخواد نپذیره. برای چی وهابیتی که متاسفانه امروز با، یعنی از ابتدایش همین جور بوده، با صهیونیستا دستشون توی کاسه هستش، بلکه ابزار دست اونها هستن، ظواهر دینی رو دارن از بین میبرن، نمادها رو دارن از بین میبرن. این ظواهر از بین بره، محتوا هم یواش یواش میتونه کم رنگ بشه. یکی دیگه از شعارهای دینی و شعائر دینی که به حمدالله تو بین ما پررنگه و هر سال داره پررنگ تر میشه، مجالس اهل بیت. چه مجلس اعضای اهل بیت، چه مجلس شادی اهل بیت. یکی از شعائر و نشانه های زنده بودن دین و مذهب هست که هرچی کمیت و کیفیتش بالاتر بره، این نشانه رشد مؤمنین هستش. مجالسی که اهل بیت از زمان خودشون هم توصیه میکردن به صورت زبانی، هم خودشون عملا مجلس میگرفتن اونجایی که امکان پذیر بود. امام صادق علیه السلام روایت تو وسائل شیعه هست، به فضیل ابن یسار فرمود اتجلسون و تتحدثون، دور هم دیگه جمع میشید با هم حرف میزنید راجب ما اهل بیت مجلس میگیرید؟ فضیل گفت آقا بله. امام صادق علیه السلام فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. امام صادق که میفرمایید من این مجالس رو دوست دارم، در و دیوار رو دوست نداره، فرشا رو دوست نداره، شماها رو دوست داره، اون کسانی که این مجلس رو تشکیل میدن دوست داره. خودشون هم مجلس میگرفتن. ابو هارون مکفوف که روزه خونه امام صادق رو خوند، وقتی تمام شد روزه همه گریه کردن، امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که اومده بودن بیشتر بود. این مجالس مجالس نوره، مجالس رحمت هست. اهل بیت توصیه میکردن هم لفظاً هم عملاً بر حفظ این مجالس. شما ببینید در طول تاریخ اونچه که اسلام و شیعه رو نگه داشت همین مجالس بود. من و شما شیعه بودن خودمون رو تو کلاس درس یاد نگرفتیم، تو همین مجالس یاد گرفتیم. تو همین مجالس بود که هم عقلها و شعورها، هم شور و احساسات و عواطف رشد کرد به نفع جبهه حق. تو همین مجالس بود. الان هم همین جور هست. الان هم ببینید میلیون ها دلار خرج میکنن، میلیون ها سایت خلاف، هزاران شبکه مبتذل، رسانه های متعددی که بمباران تبلیغاتی مسموم میکنن علیه دین، مواد مخدری که تو جهان پخش میشه. خب ما هم تو همین دنیا زندگی میکنیم که گرد و خاکش بالاخره رو سر ما هم میپاشه. اما شما میبینید یه مرتبه یه محرم میاد میشوره میبره، بعد از یه مدت که میگذره اربعین میاد اینا رو میشوره میبره، یه مدت که میگذره فاطمی ها فرا میرسه، یه مدت که میگذره جشن های شعبانیه و خصوصا نیمه شعبان، یه مدت که میگذره ماه مبارک رمضان و شبهای قدر میاد. تو هیچ دین و مذهبی همچین چیزی تعبیه نشده، فقط تو مذهب اهل بیت این مجالس تعبیه شده. این مهندسی خداست. این مهندسی خداست. تو هیچ دین و مذهبی هم چیزی ما نداریم این مجالس رو. این مهندسی خداست برای ماندگار شدن این دین و تطهیر دینداران و تطهیر دینداران. منتها تو بین همه مجالس اهل بیت دو تا مجلس ویژگی داره، یکی محرم و یکی مادر محرم فاطمیه. این دو مجلس ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ ویژگیش این هستش که این دو مجلس دفاع از نشانه ها و نماد هاست. تو این دو مجلس هست که حماسه هست، ظلم ستیزی هست، دفاع از مظلوم، ولایت پذیری هست. تو این مجالس هستش که تولی و تبریه. تو این مجالس هست که اینها که همه نشانه بلوغ شیعه است، رشد میکنه. هرگاه دیدید مجالس محرم و فاطمیه کمیتش و کیفیتش بیشتر داره میشه، این شاخص ها داره رشد میکنه که نشانه قرب ظهوره، نشانه رشد شیعه است. شیعه مؤمنین برای اینکه ظهور حضرت رو نزدیک بکنن باید کارهایی انجام بدن، باید تحولی تو جامعه رخ بده، باید خصوصیاتی پیدا بکنن. ببینید مجالس ماه رمضان هم خیلی عزیزه، مجالس اعتکاف هم الان که تو ماه رواج پیدا کرده خیلی ارزشمنده، اما این مجالس محرم و فاطمیه هست که حماسه است، شور، ظلم ستیزیه، حق طلبیه، عدالت طلبیه، تولی و تبریه. اینا نشانه های رشد. دو زن بودند در طول تاریخ که حماسی ترین زنان بودند و تأثیرگذارترین زنان بر تاریخ، که در زمانی که مردشون مأمور به سکوت بود بار تمام دین رو این دو زن کشیدن و تا قیامت هر مؤمنی که پا به عرصه میگذاره مدیون این دو زنه. دو زن بودن، یکی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که در زمانی که امیرالمومنین مأمور به سکوت بود او اومد بیرون و بار دین رو کشید، و یکی دختر مکرمه شون حضرت زینب سلام الله علیها که در زمانی که امام سجاد مأمور به سکوت بود او اومد و ظهور و بروز کرد و پیام عاشورا رو به گوش تاریخ رسوند. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها خودش نبی نبود، پیغمبر نبود، امام نبود، اما حافظ نبوت و امامت بود. هم نبوت هم امامت و زهرای عطر باید حفظ کنه. اون حدیث معروف پیغمبر، حدیث البته حدیث قدسی هست از طریق پیغمبر هست، که بعضیا سندش رو نتونستن بپذیرن و حتی گاهی موقع ها نسبت به غلو دادن این حدیث رو. اون حدیث ناظر به همین مطلب هست که از خداوند متعال نقل شده، حدیث معروفی است که لولاکه یا احمد لولاکه لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. اگر تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. بعضی ها تو سند این حدیث اشکال کرده. من اینو عرض بکنم خدمت شما، یکی از خوبانی که الان زنده هستش ایشون میگفتش که زمانی که مرحوم علامه امینی تو همین تهران اواخر عمرش بود بستری بود، خب علامه امینی واقعا یه فوق‌العاده‌ای داشت در مسئله ولایت و محبتی که نسبت به اهل بیت داشت. ایشون برای نوشتن این کتاب القدیر 10,000 جلد کتاب رو از بسم الله تا آخر خوند، غیر از کتاب‌های مرجع که بهش رجوع می‌کرد 10,000 کتاب رو خوند. این علامه امینی بزرگوار تو همین تهران خودمون تو بستر افتاده بود. یکی از خوبانی که الان زنده است ایشون میگفت من به همراه شهید سعیدی به همراه ایشون رفتیم به عیادت علامه امینی. میگه وقتی رفتیم ایشون حالش خوب نبود، دراز کشیده بود. خانومش به ما گفتش که خیلی مزاحمش نشی. گفتیم بله، یه چند دقیقه کوتاه عیادت میکنیم و میریم. میگفت وقتی خدمت علامه امینی رسیدیم به ایشون گفتیم که حاج آقا یه روایتی است راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، می‌خوام ازتون بپرسیم. تا اسم حضرت زهرا اومد پاهاشو جمع کرد، به زور گرفت نشست، گفت یه متکا پشت سر من بذارید. پاهاشو جمع کرد. خانومشون از پشت پرده ما می‌دیدیم، میگفت بذار بخوابه، بذار بخوابه، براش خوب نیست. ما گفتیم حاج آقا بخوابید، دراز بکشید، ما ازتون می‌پرسیم. گفت نه، اسم فاطمه زهرا اومد من پام دراز باشه، اسم فاطمه زهرا اومد من پام دراز باشه. معرفت داشت، چیز می فهمیدن. بعد این بزرگوار میگه من از ایشون پرسیدم که آقا این حدیث سند داره لولا فاطمه لما خلقتکما؟ سند علامه امینی فرمودن بله که سند داره، کتاب کشف اللعالی مال ابن ارنده است، سند صحیح نقل کرده از جابر ابن عبدالله انصاری تا پیغمبر اکرم. بعضی از فضلای بزرگوار قم یک کتاب مستقل نوشتن به نام لولا فاطمه که اسناد این حدیث و مفهوم و دلالتش رو کاملا ذکر کردن. تو این حدیث اصلا خداوند متعال نمیخواد بفرماید که مثلا حضرت علی از پیغمبر اکرم بالاتر بود یا حضرت زهرا از اون دوتا بالاتر، اصلا بحث سر بالاتر بودن و پایینتر بودن نیست. پروردگار عالم تو این حدیث میخواد بفرماید که من عالم رو خلق کردم برای بندگی، عالم که برای شیطنت خلق نشده، برای لگد پرانی به سمت خدا که خلق نشده، برای بندگی خلق شد. بندگی هم سه تا ذل باید باشه تا این بندگی به طور کامل محقق بشه. یکیش رسالت پیغمبر هست که اگه تو نبودی عالم و خلق نمی کردم، چون هدف تأمین نمی شد که عبودیت بود. یکی امامت علی است که تداوم رسالته، که اگر او نبود تو رو خلق نمی کردم، چون باز هدف تأمین نمی شد. و یکی حافظ رسالت و امامت فاطمه زهراست، که اگر او نبود نه رسالتی بود نه امامتی. حضرت زهرا فقط امامش رو حفظ نکرد، رسالت پدرش رو هم حفظ کرد، رسالت پدر بزرگوارش هم حفظ کرد. منتها عنایت بفرمایید من این رو عرض میکنم، بحثمو کم کم جمع میکنم. یه موقع هست در یک زمانی مجال برای سخنرانی و حرف و کلام هست که آدم حق رو به واسطه مثلا کلاس و سخنرانی و با این جور چیزها بتونه برسونه به گوش مردم، مثل زمان امام باقر علیه السلام، مثل زمان امام صادق علیه السلام، مثل زمان امام رضا علیه السلام، که مجالی پیدا شد برای سخنرانی، برای حرف، برای کلاس گذاشتن، برای مناظره، مجلس مناظره. اما یه موقع شیطان آنچنان فضا رو تیره و تار و آلوده کرده که اصلا حرف به گوش نمیرسه. اونجا جای حرف نی، جای سخنرانی نیست، اونجا یه سلاح دیگری کار کرد. اونجا باید شوک وارد کرد به مردمی که تو بمباران یک تبلیغات مسموم وارد شدن، مثل زمان ابو عبدالله که شوک وارد کرد به جامعه. حضرت زهرا در این حال که سخنرانی هم داشت، خطبه فدکیه رو هم خوند، احتجاج هم با انصار می کرد، اما در این حال یک زمانی رسید که این وجود مقدس باید یک شوک وارد بکنه که همه رو بیدار بکنی که حق کجاست، باطل کجاست، بشناسید. کار حضرت زهرا رو احدی دیگه غیر از حضرت زهرا نمیتونست انجام بده. سلمان و ابوذر این کارشون نیست که جلوی اون ظلمت پراکنی بتونن بایستن، این کار سلمان و ابوذر نیست. این باید دختر پیغمبر بیاد وسط. دختر پیغمبر هم اگه 70 سالش بود این شوک رو وارد نمیکرد به جامعه، اما وقتی 18 ساله هست اون وقت شوک وارد میشه. واسه همین شاید سر این که حضرت زهرا دعا میکرد که اللهم عجل وفاتی سریعا، خدای شهادت من رو برسون، چون این شکلی هست که بیدار میکنه جامعه و کم کم تاریخ رو. اگر پیغمبر اکرم چند فرزند میداشت که یکیش حضرت زهرا بود که مثلا به شهادت میرسید، باز آنچنان شوک وارد نمیشد و دل نمیسوخت. ولی پیغمبر یه دونه یادگار بیشتر نداشت، یه دختر بیشتر، بقیه همه فرزندان پیغمبر از دنیا رفته بودن. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مثل کسی بود که تو یک جنگ، جنگی که اسلحه هست، جنگی که تیر هست، جنگی که شمشیر هست، اگر توی جنگ وارد می شد و به شهادت می رسید، آنچنان دل نمی سوخت و شوک وارد نمی کرد که با لگد و در باید از پا در بیاد. اینا شوک وارد، اینا هستش که دل رو تا اعماق جان می‌سوزونه. و اگر حضرت زهرا توی خلوتی از پا در می اومد، انقدر دل نمی‌سوخت که جلو چشم غیرت الله و بچه‌های کوچکش رو بزنه. این خانم بزرگوار باید با مظلومیتش پیام حق رو به گوش تاریخ برسونه، با مظلومیت، با بلا، با مصیبت. السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. میثاق بلا رو حضرت زهرا از قبل داده بود که برای توسعه عبودیت تو دنیا باید بلا کشید، باید سختی کشید، باید بلا کش شد. شما خودتون کشوری هستید که ببینید گام برداشتید برای اینکه بندگی خدا رو تو این عالم ترویج بکنید، دیگه غیر از اینه؟ چقدر بلا باید بکشید، چقدر سختی باید بکشید. همینه، هر کی بالاتر باشه همین جور هست. رهبر بزرگوارمون طبیعی هست، رو دوششون سنگین ترین بلاها میاد. امام راحل عظیم الشان، هر کی بالاتر باشه همینه، هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. متا خدا هم صبرش رو میده، خدا هم سعه صدرش رو میده، خدا هم تحملش رو میده. زهرای عطر باید با تحمل مظلومیت پیام حق رو برسونه و حق رو تو عالم تثبیت بکنه و این کار رو کرد، زیر بار این بلا رفت. دیگه مثل از فردا به بعد هست، میدونید فردا بعد از نماز مغرب بود که از زهرا شهیده شد. دیگه زهر تنهایی رو حضرت امیر علیه السلام باید بچش. انگار این شعرهای سعدی خیلی مناسب هست برای زبان حال امیر المومنین. ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از من نشانم می رود. بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. خود امیرالمومنین بود که بغلش کرد تو قبر گذاشتش، خیلی سخت. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. تو مسجد بود که براش خبر آوردن بابا جان مادرمون از دنیا رفت. توی نقلی داره که امیرالمومنین خورد زمین. اون خیبر شکنی که هیچ جا پاش نلرزید اینجا لرزید، بلند شد سراسیمه اومد به سمت منزل. من جزئیات رو دیگه نمیگم، وقت گذشته. اومد صدا زد زهرای عطر رو، چشمای کمرمقش باز شد. این لحظات آخری که وصیت حضرت زهرا به امیرالمومنین هست خیلی سوزناکه. اول فرمود یا ابوالحسن اگر محظوری دارید در انجام وصیت من به کس دیگری بگم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بفرمایید خانم. که جملاتی گفت دل رو آتیش بیزنه. گفت علی جان از اون موقعی که تو خونت اومدم ما وجدتنی کاذبتن ولا خائنتن، نه دروغی بهت گفتم نه خیانتی کردم، اطاعت تو کردم. امیرالمومنین دیگه طاقت نیاورد، سرش رو به سینه چسبان. خانم اینا مال شما نیست، شما شأنتون برتر از این حرفاست، اینا مال شما نیست. شاید نمیدونم، شاید اونجا امیرالمومنین هم گفت که خانم من رو هم حلال بکن، شرمنده است. یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام. شاخه یاسد اگر بشکسته بود امانتی که به هم دادی رو نتونستم نگهش دارم. شاخه یاسد اگر بشکسته بود دست های باغبانت بسته بود، نتونستم. ختم مصیبتم عرض بکنم، تو روایت امام صادق هست که پیوسته مادرمون زهرای عطر مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم منهدت الرک، دستمال به سرش محکم میبست بعد از پدر بزرگوارش. اون سیلی که زده بود سر حضرت درد میکرد، پیوسته لاغر میشد، یه پوست و استخوانی ازش بیشتر نمونده بود. منهدت الرک ارکانش و ستونهاش، آدم وقتی میخواد بلندشه به چیا تکیه میکنه، شکسته بود، پروبالش شکسته بود. عرض میکنیم زهرا جان شما ناهلت الجسم بودی، جسم مطهرتون لاغر شد، اما فرزندتون ابا عبدالله در کربلا جسمی براشون نمون، جسمی براش نمون دیگه. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تلش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور، تنی نماند که جامعه ببر کنن یا کفنش. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت بدیم با آبروی زهرای عطرفرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. همشیره مکرمشون همه ذوی الحقوق شهدای بزرگوارمون امام راحل عظیم الشأنمون از سایه مهمان حضرت زهرا قرارشون بده. شر دشمنان دین به خودشون برگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.